بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين. السلام عليك يا بقية الله، اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره وأعوانه. در شبهای گذشته به عرض رساندم که عامل اون گونه عمل کردن یزیدیان در رابطه با کربلا، عاشورا، ابی عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب اون حضرت با توجه به آیات قرآن کریم کفر بعد از ایمان است. چندین آیه رو تا کنون توانستیم بحث کنیم و شاهد بیاریم که از نظر قرآن کریم کفر پس از ایمان امکان دارد و امری شدنی است. این اختیاری است برای همه ماها که ان شاء الله مؤمن به قرآن و اسلام و اهل بیت هستیم که توجه پیدا کنیم که اگر ضوابط و شرایط لازم تداوم ایمان را در خودمون جدی نگیریم، امکان این که ایمان تبدیل به کفر شود هست، و این امکان را قرآن کریم حتی با بیان شرح صدر برای کفر بیان کرد که مسئله بسیار نگران کننده و واقعا توجه بخشنده نسبت به خطراتش خواهد بود. در ادامه این مطلب به این نکته پرداختیم که اگر ایمان تبدیل به کفر شود چه نتایجی به بار می آورد؟ ثمره کفر بعد از ایمان در وجود فرد و جامعه اسلامی چه خواهد بود؟ دیدیم که بدترین، سختترین و خطرناکترین امر فساد ابزار معرفت، که ابزار معرفت قلب شامل عقل و دل و چشم و گوش، اونچه که در بین این ابزار معرفت به عنوان اصل و ریشه است قلب است که می تواند از درون به عامل بیرونی که چشم و گوش است فرماندهی کند تا دریافتهایش صحیح شود، و اگر قلب آلوده شد این فرماندهی به چشم و گوش فرماندهی غلط خواهد شد. لذا اون چرا که چشم و گوش قراره به قلب بده چیز فاسد و آلوده خواهد داد. همونطوری که مثلا از نظر جسمی یک انسانی که طبیعت جسمیش سالم است میل به غذاهای سالم دارد، لذا به سراغ غذای سالم می رود، اما اگر مزاجش آلوده شده باشد، طبعش رو تغییر داده باشه، ممکنه از غذای طبیعی لذت نبرد. مثلا با چاشنی هایی که مثل سرخ کردنی ها یا مواد نمکی و غیره که به بعضی چیزها مثلا آجیل می افزاین، رغبت به خوردن بر مبنای میل درونی نسبت به اینها از خامش بیشتر است. و حال این که از نظر سلامت جسمی همه متخصصین تغذیه قائلن که این دو با هم قابل مقایسه نیست، درون تغییر کرده، بر مبنای اون تغییر عامل سالم برونی را نمیپسندد، بلکه سراغ اون چه که به اقتضای آن درون فاسد مورد پسندس میگردد. روان ما، جان ما، نفس ما، روح ما، قلب ما، دل ما هم همین طور است. اگر کفر باعث فساد ابزار معرفت می شود، یکی از خطراتش همین که درون آلوده برون را به سوی آلودگی ها سوق می دهد. لذا واردات بر این درون آلوده است. و حتی اگر برون واردات سالمی هم به این درون برساند، چون درون آلوده است اون را تبدیل به آلودگی می کند. نتیجه آلودگی هم آلودگی خواهد بود. تعبیری را برخی بزرگان در این گونه از مباحث دارند که زیبا و قشنگه. میگن اگر شما یک مزرعه ای رو در نظر بگیرید، عامل سرسبزی و شادابی و نشاط و زنده بودن این مزرعه آب است در مرحله اول. حالا در درون این مزرعه چشمه جوشانی داریم، آب همچنان می جوشه و فوران می کنه. اتفاقا از بیرون این مزرعه هم نهرهایی میاد و از این مزرعه می گذره. چون هم از بیرون آب به مزرعه می رسه، هم از درون آب می جوشه، از دو طرف عامل سرسبزی و شادابی مزرعه در اینجا موجوده. حالا اگر چشمه از درون خشکید، نهرها هم جریان آبشون رو به این مزرعه قطع کردن، این مزرعه در مدت کوتاهی خشکیده می شود و از بین می رود. اون درون ما که می تواند سرسبزی و شادابی روانی انسان رو باعث شود، قلب سالم است، دل سالم است، عقل سالم است. و اون برونی که مثل نهرهایی قرار این جریان را به درون برساند، چشم و گوش است که با آلودگی و گناه و معصیت و خلاف اون چی که ذات اقدس الهی می طلبد، ما این ابزار را آلوده می سازیم. دیشب یه نمونه اشاره کردم که می تواند قلب دچار رین شود، بل ران علی قلوبهم، تا اون حد که این زنگار می تواند تمام فضای دل را فرا بگیرد. مثالی زدم دیشب، فرصت اجازه نداد به این نکته ظریف بپردازم که چی؟ اگر شمشیر قرار است در حفاظت و دفاع یک انسان از عوامل مضر مفید باشد، در جنگ ها، در جهاد، در دفاع یک ابزار مفید ثمر بخشی قرار بگیرد، در صورتی که زنگار نداشته باشد. دل شمشیر است، قرار بجنگه با چی؟ با هوای نفس. حال اگر شمشیر عقل و دل زنگار گرفت، آیا امکان این که بتواند با هوای نفس که دشمن عقل و دل است در بیفتد و اونها را از بین ببرد هست یا شکست می‌خورد؟ در سوره مبارکه جاسیه آیه شماره 23، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، افرأیت من اتخذ الهه هواه. اله انسان یعنی ولی او، یعنی فرمانده او، یعنی صاحب اختیار او، یعنی اون که انسان در برابر او تسلیم می شود و تابع خواست او می گردد. نشانه مؤمن چیست؟ همه می دانیم و در بحثای گذشته هم اشاره شد، مؤمن کسی است که خواست خدا را بر خواست خود غلبه می دهد، بلکه بدون جا می رسد که اصلا در مقابل خواست خدا خواستی برای او مطرح نباشد. حالا این جا به جایی ارزش ها، به جای اینکه اله او حضرت حق باشد و اون چه از طرف پروردگار عالم به عنوان پیغمبر، کتاب، امام، اولیای الهی آمده اند تا اعمال ولایت حضرت حق را بنمایند، به جای او هوای نفسش قرار بگیره و ازله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره قشاوه. خب این انسان وقتی هوا عامل فرماندهی شد، پس اون شمشیر عقل و دل که قرار در بیفته، مثل شمشیر ظاهری که الان با دشمن خارجی باید از من حفاظت و حمایت کنه و اون عامل رو دفع کنه، چون زنگ زده نمیتواند. اینجا الان زنگش چیه؟ ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوه. چشم پرده روش افتاد، دیگه نمیتونه حقایق رو ببینه. گوش مهر خورد، دیگه نمیتونه بشنوه. قلب ختم و مهر بر او زده شد. فمن یهدیه من بعد الله افلا تذکرون. اگر قرار انسان هدایت شود به وسیله ایمان و مؤمن شدن، یا هدایت به ایمان به وسیله ایمان انگیزه سالم درونی ایجاد شدن، اما اگر قلب در اثر گناه به طرف کفر می رود، یک اثرش این رین است، زنگ زدن است. حالا اگر توبه نکرد، توجه نکرد، این بحث درگیری با هوا هنوز ادامه داره و کار دارم، ولی اینجا شاهد دیگه ای بیارم. حالا اگر با این حالتهایی که داره قلب زنگ میزنه در نیفتاد، روایت دیشب امام باقر علیه السلام، توبه نکرد، این داره ادامه پیدا میکنه، قرآن یه حالت دیگری رو هم مطرح کرده. در سوره مبارکه انعام آیه 25 می فرماید و منهم من یستمع الیک، ای پیامبر، از اینایی که تو مسیر ایمان قرار نمی گیرن و به این ارزش هایی که داریم بحث می کنیم طبق آیات قبلی اشاره شده نائل نمی شن، به تعبیر بحث ما دارن کفر بعد از ایمان ایجاد می کنن، شرح صدر کفر دارن، کسانی هن که در واقع دارن ادعا می کنن که به توی پیغمبر گوش می دیم. و من هم من یستمع الیک و جعلنا علی قلوبهم اکنه. ما بر دلهای اینها، این اکنه رو میگن هم میتونه از ریشه کن باشه هم از ریشه کن. اگر از ریشه کن باشد به معنی پوشندن است، که با اون رین هماهنگیش به این صورت می شود که این زنگار دیگه می پوشانه. یعنی اگه توبه نکرد، اگر جلوتر اومد، ممکنه زنگ زدن لکه هایی باشه، کاملا نپوشانه، ولی اگر این ادامه پیدا کرد، این اکنه از مقوله کن اگر بگیریم یعنی پوشندن، یعنی همه شمشیر رو پوشند، دیگه یه نکته هم از او باقی نمیمانه که بتونه اثر بکنه، مثلا ضربه بزنه به دشمن و ببره. این دل اینجوریست. اگر از مقوله کن باشه، به معنی غلافه، حجابه، این شمشیر اکنه یعنی داخل غلاف رفت، دیگه شمشیر داخل غلاف که کارایی نداره. یعنی چنان قلب پوشیده شد، چنان عقل و دل در حجاب قرار گرفت که چه می شود؟ و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه. ارزش قلب چی بود؟ به تفقه. لهم قلوبون لا یفقهون بها، گفتیم اولئک کل انعام. خب اگر شمشیر در غلاف قرار گرفت، اثرش اینه که دیگه برندگی نداره، دیگه در وسیله جنگی به عنوان یه وسیله به درد نمیخوره. اگر قلب، عقل و دل اسلحه ایست که باید با هوای نفس در بیفته. شبهای اول اشاره کردم، اگر ما هوا را بر عقل غلبه دادیم، خب معلومه که دیگه عقل اینجا کاره ای نیست. اگر هم قرار یک اثری داشته باشد طبق هواست، ولی اگر بخوایم هوا را در مسیر درست به گردش در بیاوریم، مثلا میل به غذا، خب تو مقوله هوای نفسه. اما اگر عقل غلبه کرد، خب میل به غذا در محدوده درست خودش به شکل صحیح به اندازه ای که برای سلامتی بدن لازمه مطرح میشه. ولی حالا اگر عقل در غلاف قرار گرفت، دل حالت اکنه پیدا کرد، خب اینجا که دیگه تفقه معنا نداره. وقتی تفقه معنا نداشت، اون چه که از انسان به عنوان صفات انسانی، افعال انسانی بروز می کند بر مبنای تفقه در مرحله عقل است و در مرحله شهود قلبی است. لذا میگه و فی آذانهم وقرن، گوشا دیگه سنگین شد. و این یرو کل آیت لا یؤمنو بها، این انسان هر معجزه‌ای بهش نشون بدید. شوخی آقا، ما اهل قرآنیم، پیرو قرآنیم، اینا رو دقت کنیم. این سخن من نیست، سخن یک انسان عادی نیست، خدا داره برای ما بیان میکنه، به پیغمبرش بیان کرده. که توضیح هم دادم که این که فرموده و جعلنا علی قلوبهم ما قرار میدیم، خدا که نعوذ بالله دشمن ما انسان ها نیست که بخواهد قلب ما را دچار این مسائل کند. با همه توضیحاتی که عرض کردم، بازم عرض خواهم کرد، من بیچاره کاری می کنم که قلبم وارد غلافی می شود که دیگه مثل اون شمشیر نمیتونه از این غلاف بیرون بیاد و اثری برای خودش داشته باشه. اثر مفیدش تفقه هست. میگه اینجا تفقه براش مطرح نیست و اگر آیات الهی را میبیند باید با اون تفقه و تحلیل عقل، وقتی میبیند عقل بپذیرد، عقل نمیپذیرد. لا یؤمنو بها، خطرناکتر چی؟ حتی اذا جاؤوک یجادلونک، تازه اگه میان به طراق تو، نمیان که استفاده کنن، میان که با تو یک دو کنن، میان با تو مجادله کنن. اگر در زمان پیغمبر با پیغمبر چنین بود، آیا ما با عالمان ربانی اینگونه ممکن نیست بشویم؟ ما با دلسوزان رحمانی اینگونه ممکن نیست بشیم؟ ما با غمخارانی که روی غمخاری، روی علم الهی، روی اون جنبه های ربانی بودن به ما امر معروف میکنن، نهی از منکر میکنن، تذکر میدن، عیوب ما رو برای ما بیان میکنن، ما چرا تسلیم نمیشویم، نمیپذیریم، بلکه به مجادله برمیخیزیم و تلاش میکنیم طرف را محکوم کنیم و دنبال یه نکته ضعفی برای طرف میگردیم تا بر مبنای اون نکته ضعف طرف را بکوبیم؟ چرا؟ چون قلب دچار حالت اکن نشده. چرا؟ چون توبه نکردیم، که الان در ادامه بحث توبه هم عرض خواهم کرد. لغزشی پیش آمد، عیبی در ما بود، به ما تذکر دادن، دنبال برطرف شدنش نشدیم، لذا این چشمه جوشان درونی خشک شد. وقتی این چشمه خشکید، همین باعث می شود که جریان نهر بیرونی به داخل هم یا قطع شود یا آلوده شود. لذا میبینیم کسانی که کم کم این گونه افراد رو دارن، مجالستشون رو با خوبان ترک میکنن، یه دفعه تیپ دوستا عوض میشه، تیپ معاشرت ها عوض میشه، تیپ رفت و آمد ها عوض میشه. خب بر مبنای تغییر تیپ مجالست و معاشرت و مطالعه، اگر گاهی کتاب دینی میخوند، حالا یه چیزایی دیگه میخونه. اگر قبلا در فضای مجازی میگشت، یه مطلبی پیدا کند، استفاده کنه. حالا تو فضای مجازی سراغ اموری می رود که اون چه از این چشم و گوش به وسیله فضای مجازی به دل می رود، به اقتضای دلی که تابع حواس هوس انگیز است. لذا این انسان اگه میخواد قلبش دچار این بیچارگی نشه، وقتی میبینه میره تو فضای مجازی، حتی دلش نمیخواد سراغ اون امور آلوده برود، ناخودآگاه سر راش قرار میگیره، گرایش به او دارد، پس رابطهش رو با فضای مجازی قطع کند اگه میخواد سالم باقی بمانه. ولی وقتی میگه این یه دفعه هیچی نیست، دفعه دوم هیچی نیست، دفعه سوم هیچی نیست، آیا روایت امام باقر علیه السلام که دیشب خوندم شوخی بود که فرمود اگر ادامه بدید این لکه ها افزایش مییابد تا جایی که این دل به کلی سیاه شده و اون روزنه های به سوی عالم نور به کلی از بین میرود؟ اینجا اجازه بدید من روایتی رو، اجازه بدید این ادامهش رو بخونم، بعد روایت مولا رو در این رابطه بگم. لا یؤمنو بها، ایمان نمیارن به این آیات، به این معجزات. حتی اذا جاؤوک یجادلونک، تازه میان به سوی تو یک دو کنن، بحث کنن. آقا زنگ میزنه به شما سوال دینی میکنه، میگید آقا این کار حرامه، انقدر شما رو میپیچونه، انقدر با شما یک دو میکنه که ببینه یه راه فراری میتونه پیدا کنه که کلا شرعی درست کنه. اینا شیطانه، اینا داره دنیای درون ما رو به طرف کفر میکشونه، کفر بعد از ایمان. خب کفر بعد از ایمان هم نتیجهش معلومه به کجا میرسه. یقول الذین کفروا، اون وقت اینجا بحث کفر یعنی چی؟ پس این حالت کفره. چی میگن؟ این هازا الا اساطیر الاولین، اسطوره ها. دیشب تعبیری به کار بردم، یکمی هم خطرناک بود و واقعا تعبیر عجیبی بود. مزخرفات، امور پوچ، یه چیزای بافتنی، افسانه ها، خیال ها. معجزات را افسانه ها و خیال ها میگیرن. لذا حالا میای براشون از قرآن بخوانی، از روایات بگی، تحلیل عقلی بکنی، از سخن بزرگان مطرح بکنی، دهندره میکنه و خمیازه میکشه، میگه دیگه زمان اینا گذشته است. آیا زمان آدم شدن گذشته است؟ زمان توجه به ارزش های والای انسانی گذشته است؟ انسانیت انسان زمان و مکان برای او مطرح نیست. مثل اینه که بگم آقا من قبلا توی این باغ چشمه داشتم، دیگه حالا قدیمی شد. مگر میشه باغ را بدون آب سرسبز نگه داشت؟ چشمه داره خشک میشه، به فکرش باید باشیم. مولای من و شما امیرالمؤمنین علیه السلام یه چند تا روایت در این زمینه که این درون و این چه که قرار از بیرون بیاد قرار، حدیث شماره 3807، انکه ان اطعت هواکه، اگر شما مطیع هواتون شدید. توجه داشته باشید الان این جنبه شمشیر برنده عقل و دل شما، نه اینکه به سوی هوای نفس شما نمیاد که بزنه و دور کنه و بگه برو، جانم به فدایت یا علی سلام الله علیک، فریاد میزنی قری غیری از دنیا، برو از دنیا تلقته که سلام، برو دور شو که نمیتونی منو بفریبی. لذا وقتی یک به قول خودشون هدیه ای، عسلی، نمیدونم غذای چنانی رو برای حضرت آوردن به قصد سوء استفاده به نظر خودشون، مولا فرمودن این چرک و خون و آلودگی رو از جلو من دور کنید که اینها عامل آلود ساختن درون است. انک ان اطعت هواک اسمک و اعماک و افسد منقلبک و ارداک. ببینید عجیبه، شما رو کر میکنه، شما رو لال میکنه، شما رو ابزار شناختیتون رو از بین میبره، کور میکنه، لال میکنه و مدخل و مخرجتون را، جایگاهی که قرار وارد بشید و سرانجامتون را فاسد میکنه. خب قرار من جایی که برم باید انتخاب کنم، کجا رو انتخاب کنم، با چی انتخاب کنم؟ من که ابزار معرفتم آلوده کردم، خب انتخابم آلوده است. مقصدم چیست؟ آقا بنده از صبح میام، فرض کنید دنبال یک کار و کوششی تا شب، حتی کار دینی، مقصدم از این کار دینی چیست؟ خداست؟ کماله؟ یا اسم شهرته؟ یا خدای نکرده اهداف سوء استفاده است، در قالب دین کلا سر مردم گذاشتنه؟ خب اون عاملی که باعث می شود من انتخاب کنم بر مبنای اون عامل، لذا کر و کور و لال و دل مهر زده و دیگه من معلوم نیست که مسیرم کجاست، مقصدم کجاست، اینها با آلودگی میکشونه. امیرالمؤمنین علیه السلام در قرآن حدیث 1087، خیلی کوتاه ولی عجیب این نکته هست، القلب مصحف الفکر. خب ما چقدر راجع به فکر در دنیای مخصوصا تشیع، چه نگاه شیعه به قرآن، چه روایات مکتب اهل البیت علیه السلام راجع به فکر و تفکر داریم. میگه قلب محل بایگانی و صفحه بندی این مطالب فکری است. شما این الان مصحف این صفحات رو جمع میکنید میارید اونجا، فکرا میره اونجا. خب وقتی قلب آلوده است چی جمع میشه در اونجا؟ نوریان مر نوریان را طالبند، ناریان مر ناریان را جاذبند. وقتی درون آلوده است چی رو تو خودش میاره؟ اونو میپسنده که به اقتضای درون آلوده خودشه. درون میشه لجنزار، بله از بیرون میاد دیگه، آب نمیاد، مثلا گل و لای و لجن و آلودگی ها. لذا وقتی قلب مصحف فکره، اگر قلب آلوده شد چه مصحفی میشود؟ القلب ینبوع الحکمه و الاذن مغیزها. مغیز اون محلی رو میگن که آب در اونجا جمع میشه و فرو میره و به وسیله اونجا سرچشمه پیدا میکنه جای دیگه. قرار حدیث 2046، ینبوع چشمه، دل چشمه حکمته. کدوم دل؟ من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الى لسانه. قرار از دل چشمه های جوشان حکمت بجوشه. گوش مثل اون جایگاهی است، ول اذن و مغیزها، چشم مثل اون جایگاهی است که آبها در اونجا، مثلا الان باران باریده، جریان پیدا کرده، یه جاهای زمین صاف، فرض کن سیمانیه یا مثلا سنگلاخه یا جوری است که از روش رد میشه میره، چیزی اونجا وارد نمیشه. برای اینکه به قلب برسه گوش میگیره میده به قلب، ولی قلب آلوده از کدوم گوش میگیره؟ لذا شما برای بعضی آیات قرآن بخوانید، دیشبم عرض کردم بعد ادامه خواهم داد، میارم شواهدشو از قرآن، یه چی دارید؟ یه چیزی بگید ما خوشحال بشیم. یه بنده خدای من 2-3 قبل بود، شاید یون حسینی هم گفته باشم، به شهرستانی رفتم، شنیدم یکی از متدینین و آدم خوبی بود، خدایش بیامرزه، از دنیا رفته بود، سراغ گرفتم بچه‌هاش دیگران چگونه، گفت بله بچه‌هاش نبودن اومدن خط می‌گرفتن، ولی با اون گوینده و مداح گفتن حوصله گریه نداری، ما یه چیزایی بخونید ما یه کمی حال کنیم. تو ختم پدر حوصله یه مطلبی که یکم منو متأثر کنه ندارم، شعر بخون حال کنم، دل اینو میخواد. حالا اینجا اجازه بدید من قبل از ادامه روایات یه مطلبی رو از مرحوم شیخ حسن علی نخودکی راجع به دل بگم. خب کسی که صاحب دل بوده دیگه معلومه. در تفسیر قلب سلیم، چون طبق آیات قرآن کریم قلب مریض داریم، قلب سلیم داریم، الا من اتى الله بقلب سلیم، در تفسیر قلب سلیم معانی مختلف بیان گردیده است که مقصود همه یکیست. ایشون 3 نظریه رو میگه بعد نتیجه میگیره. بعضی گفتن قلب سلیم آن است که از حب دنیا و قوای غضب و شهوت و نفوذ شیاطین خالی باشد. همین بحثایی که داریم میکنیم، خب شهوت غلبه نکنه، غضب غلبه نکنه، یعنی هوای نفس، همینی که داریم الان بحث میکنیم، اینا تحت عنوان هوا میاد دیگه. اگر شهوت در دل غلبه کرد، خب معلومه که دیگه دل میشه خواهانش امور شهوانی. اگر غضب بر دل غلبه کرد، الان فرد سخن گفتنش بر مبنای غضبه، تصمیم گرفتنش بر مبنای غضبه، دشمنی کردن با شما، شما تذکری دادید که او اگه بفهمه باید پاتونه ببوسه به جای دستتون، ولی غضب کرده با شما دشمنی میکنه، فکر میکنه چجوری شما رو بیازاره. چرا؟ چون دل پر از غضبه، پر از شهوته. قلب سلیم آن است که از حب دنیا، که این حب دنیا رو گذاشتم بعد، شب اول اون آیه رو خوندم که بر مبنای حب دنیاست کفر شرح صدر نسبت به کفر پیدا میکنن. این حالا کار دارم. قلب سلیم آن است که از حب دنیا و قوای غضب و شهوت و نفوذ شیاطین خالی باشد، که دل آلوده به محبت دنیا و شهوت و غضب دلی بیمار و مریض و ناسالم است. توضیحاتی که این ایام دادم، ولی خواستم عبارت ایشون رو بخونم. نظر دیگر، مراد از قلب سلیم قلبی است که صاحب آن قلب همچون مار گزیده در انقلاب و دهشت باشد. عرب مار گزیده را سلیم گوید. خداوند فرماید هم من خشیتهی مشفقون، چنان خشیت الهی اینا رو گرفته که اینها منقلبن، دگرگونن. اینان از خوف خداوند در حراس و ترسن و در اوصاف امیر المؤمنین علیه السلام آمده است یتململ و تململ سلیم، مثل مارگزیده به خود. در چی؟ همچون مارگزیده به خود میپیچید، گاهی به دنیا و گاهی به خداوند خطاب می کند، یا دنیا غری غیری الهی الویل ثم الویل الا ان کان الزقوم طعامی. تا به این قلب سلیم میگن نشانش اینه، مثل امیرالمؤمنین گاهی نگاه به دنیا میکنه، میگه منو فریب نده، برو کنار، از تو گول نمیخورم، دنیا داره میخواد وارد دل من بشه، دنیا وارد دل شد، دل رو چنین چنان میکنه. گاهی هم داره با خدا میگه وای وای وای، اگر قرار بشه طعامم زقوم باشه، یعنی سرانجامم به اونجا برسه. برخی دیگر قلب سلیم را چنان دانستن که جز از اندیشه و حراس از خداوند در آن راهی نباشد و از محبت جز پروردگار متعال سالم و پیراسته باشد. من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب. اون کسی که در باطن و نهانی و غیابی از خدای رحمان خشیت دارد، با قلب انابه‌گری به سوی خدا میاد، که مقصود قلبی است که از ما سوی الله معرض و خالی باشد. ولی همونطور که گفته شد، مقصود از تمام این تعابیر اینجا در مورد قلب سلیم یکی است، و قلبی که جز خدا در او راه ندهد. برای قلیلی از اولیای کمل و خالص و عباد الله حالا مخلصین یا مخلصین حاصل شده است. این میرسه تا به اون اوجش. اجازه بدید از خواجه عبدالله انصاری هم با توجه به تعابیر قرآنی که شواهدش هم گفته شد هم عرض خواهم کرد، ایشون هم تعبیر قشنگی راجع به این درون کرده. میگه دل آدمی را چهار پرده است. حالا این پرده به قول ایشون، بنده اینجوری بگم، این حقیقتی به نام دل، این حقیقت به نام قلب که عقل و دل هست، عقل کار تفقه و تعقل رو انجام میده و دل کار شهود و مکاشفه رو انجام میده، این چهار مرتبه یا چهار بعد دارد. حالا ایشون فرمودن پرده. پرده اول صدر است که در قرآن هم به کار رفته، که مستقر مهد الهام است. صدر، خداوند الهام میکنه به صدر. اگر صدر که یک مرحله، یک بُعد، یا به تعبیر ایشون یک پرده از پرده های قلب است، شرح صدر کفری باشد، به جای الهامات چی در اونجا مستقر میشه؟ هواجس شیطانی. پس پله اول، پرده اول، مرحله اول که صدر است، اگر جوری شد که من شرح صدره کفرن شد، حواجس در اونجا وارد می شود. و اگر به گونه ای بود که یشرح صدره للاسلام، که اون رو به سوی، پس این جایگاه الهامی هست. اما جایگاه الهامی دو طرف داره، با هم میتونه الهام ربانی باشه، هم حواجس شیطانی. این ما ایم که مرحله اول قلب رو، این پرده رو به کدوم طرف، به تعبیر دیگری بزرگان گفتن، اگر مثلا دل رو آینه بگیریم، الان اینجا یک صحنه گناهی است، اونجا یک صحنه عبادتی است، من این آینه رو به کدوم طرف گرفتم؟ اگر آینه رو به طرف گناه گرفتم، اون چه در آینه منعکس می شود، من صدرم را به کدوم طرف سوق می دهم؟ مجلس امام حسین صدر را به طرف شرح صدر الهامات الهی می کشاند، مذاکره و مجالست با اولیای الهی و مطالعات دینی صدر را به طرف واردات قلبی ارزنده می کشاند. اما اگر میرم تو فضای مجازی نمیترسم، ساعتها صحنه‌های اونچنانی که هر انسانی را به آلودگی و فساد ممکنه بکشونه چشم میدوزم، یا در مجلسی مینشینم که غیبت میکنم، تهمت میزنم، حسادت میبرزم، تکبر میبرزم، که این اینها حسادت و تکبر را هم آیاتشو میارم که میگه دلتو تاریک میکنه، قلب را مهر میزنه، ختم بر چشم و گوش میزنه، خب اینجا دیگه صدر هست ولی شرح صدر کفره. این پرده اول. پرده دوم قلب است که در قرآن هم در رابطه با این درون ما صدر گفته شده، هم قلب گفته شده. قلب محل نور ایمان است. در چه صورتی؟ که قسی نشده باشه. در چه صورتی؟ که مهر به اوز نزده باشن. خب اگر قلب جای نور ایمان است، داریم که در قرآن کریم آیات بسیاری در این رابطه مطرح میکنه، اونجایی هم که اعراب اومدن گفتن اسلام آوردیم، گفتن نه، گفت ایمان آوردیم، فرمود نه، گفت هنوز وارد قلبتون نشده. جایگاه ایمان پرده دومه که قلبه، از صدر که شرح صدر به سوی اسلام، از اسلام به سوی ایمان که تو مرحله قلبه. خب حالا اگر قلب مهر خورد، خب دیگه ورود ایمان تو مرحله معنا پیدا نمی کنه. این دو پرده تاریک شد و بیچارگی حاصل شد. مرحله سوم، پرده سوم فؤاد است که سراپرده مشاهدت حق است. راجب پیغمبر اسلام و مکاشفات معراج، ما کذب الفؤاد ما رعا. فؤاد اون پرده و اون مرتبه از قلب است یا دل است و درون است که میتواند شهود حقانی داشته باشد و ببیند. اگر مولای من و شما امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام فرمودن خدایی را که ندیده باشم عبادت نمی کنم، مال فؤاده. حالا اگر این قلب مهر خورد، فؤاد مشاهده حق می کند. لذا وقتی که بسیاری از اینها تو سیر و سلوک غلط میرن، تو عرفانهای مجازی میرن، از راه درست جدا میشن، بله مشاهده دارن. قرآن کریم میگه ان الشیاطین لیوحون الی، وحی میشه به اینها، این وحی معنی الهامه، ولی الهامات شیطانی. بله حتی ممکنه جنیانی که جزء شیاطینن یه امور غیبی رو به اطلاع اینها برسونن برای فریب خودشون، تا این اندازه خطرناکه تو مرحله فؤاد. همه اینها از دل آلوده سرچشمه میگیره. مرحوم علامه تهرانی رضوان الله تعالی علیه از قول مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی، آقا جمال گلپایگانی، اون مرد عجیب دنیای فقه و حدیث و عرفان که مرد بزرگی بوده، نقل کرده چاپ شده که فرمودن یک سیر و سلوکی رو از کاری رو در نجف شروع کردم، بعد از مدتی دیدم از در و دیوار نجف به من میگن تو برترین روی کره زمینی، قریب به این مضمون، ولی این توجه داره، میگه فهمیدم دروغه. اولا برترین کره زمین امام عصر علیه السلام که برترین کل عالم ممکناته، ثانیا من اساتیدی میشناسم از من بالاترن، فهمیدم شیطانه. اومدم به ذریح امیرالمؤمنین چسبیدم، آقا کمکم کنید. ببینید یعنی توجه دلم داره به یک سمت دیگه میره. به همین جهته که میگن آقا وارد این مراحل بی استاد نشید، یا اصلا وارد نشید، ممکنه تو بین راه خطرها برای شما ایجاد کنه، که قبلا شاید مثالشو عرض کردم، یه بزرگی فرمودن مثل تخم مرغی که زیر مرغ میخوابونید، اگه تا اون مرحله نهایی که مثلا 20 روز 21 روز زیر مرغ نخوابه گندیده میشه، جوجه در نمیاد. چهار کلمه تو این کتاب میخونه، چهار کلمه از او میشنوه، امر بر او مشتبه میشه، شیطان هم از همینجا شروع میکنه الغا کردن الهامات شیطانی در دنیای مرحله قلبش اونگونه، در مرحله فؤادم اینگونه، لذا میشه یک موجودی که دچار کفر بعد از ایمان گشته. مرحله چهارم شقاف است. شقاف اون پرده روی خرما رو میگن، یا پرده روی غلافی رو میگن، که اگه اینو برداری امکان ورود به اون چیز هست. میگن در سوره یوسف آیه 30 راجع به حب زلیخا به حضرت یوسف علیه السلام، قد شغفها حبا، یعنی تمام اینا رو کنار زد، وارد عمق دلش شد. میگه مرحله چهارم این کنار میره، واردش میشه. خب اگر سه مرحله قبل اونجوری بود، مرحله چهارم چی وارد میشه؟ حب دنیا. چی وارد میشه؟ علاقه با آلودگی ها. خب تمام درون میشه چی؟ تمام درون میشه آلودگی. از اون اما اگر اون سه مرحله رو دقت کنی، مرحله چهارم میشه حب خدا، حب اولیای الهی. اگر قرار در دل حب الهی و حب اولیای الهی وارد شود، باید از مرحله صدر، پرده اول، مرحله قلب، مرحله دوم، مرحله فؤاد، مرحله سوم، تا در مرحله شقاف. اونایی که در کربلا تمام وجودشون بود امام حسین، امام حسین هم بود مظهر خدا. چرا؟ مادره. آخه مادر نسبت به جوان چه احساسی داره؟ میگه نشستی برو. وقتی میره سر پسر رو به طرف مادر پرتاب میکنن، سر رو به طرف دشمن پرتاب میکنه، میگه سری که در راه خدا داده این پس نمیگیریم. یعنی چی؟ یعنی این حب شقافی با اون سه مرحله قبلی به جایی رسیده است که جز او چیز دیگه نمیشناسه. گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این دل کجا برم و این مهر بر که افکنم. ایشون در ادامه میکن این چهار پرده هر یکی را خاصیتی است و از حق به هر یکی نظری. رب العالمین چون خواهد رمیده ای را به کمند لطف در راه خیش کشد، اول نظر می کند به صدر وی. این شرح صدر کفری داره، یا باید شرح صدر کفری نداشته باشد، نظر الهی با کمند لطفش این را بکشاند به طرف خودش. در قالب مثال عرض کنم، مثلا یک اهل دلی، یک اهل معنایی، یک مربی دلسوختهی 20 تا 30 تا 40 تا شاگرد برای تربیت داره، محک زده، شناخته، میگه اون دیگری تمایلش به دنیاست، حب دنیا وجودش گرفته، اگه سراغ منم اومده میخواد ابزار قرار بده برای اهداف دنیوی خودش. میگه فعلا از این کانال ما میتوانیم یه استفاده های دنیوی بکنیم، نامی، شهرتی، مالی، منالی، چیز دیگری. اما دیگری رو میشناسه، این دردمند تعالی معنویه، این دنبال صاحب نفسی میگشته تا کمکش کنه آنان که به یکی نظر مثل وجود کیمیا کنن، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنن، مینالیده تا به این فرد. اون فرد آگاه وقتی متوجهه میدانه که اگر اون فرد را الان بهش کمک کنه، او به وسیله کمک این ابزار بهتری برای فریب خلق الله پیدا میکنه، لذا راه نمیده این دیگری رو. لذا خدا اگر توجه میکنه به صدر، صدر چی میخواد؟ به بیان ایشون تو مرحله اول، ما تو مرحله صدر خدایی بشیم، به بیان مرحوم شیخ حسن علی نخودکی، تلاش کنیم. حالا راه حلش رو باید بعد عرض کنم. آقا همین جوری میشه؟ نه، زحمت داره. خب بله، نابرده رنج گنج میسر نمی شود. زحمتش چیه؟ کلی بگم، یک، انجام واجبات. دو، مهمتر از انجام واجبات، ترک محرمات. مهمتر از انجام واجبات، ترک محرمات. یک، من انجام واجبات نمی کنم. برخی بزرگان هم اشاره کردن، گاهی من در فضای مجازی هم میبینم روی این خیلی دامن زدن، سخن بسیار خوب و به جاییست انصافا. میگه طرف دل پدر رو میشکنه، دل مادر رو میشکنه، دل همسر رو میشکنه، به وظیفه خانوادگیش توجه نداره، به عبادتش توجه نداره، به وظائفی که در رابطه با جامعه داره توجه نداره، ولی هی میاد میگه یه ذکر به من بگید و من به قله برجسته ترین درجه، قله نوک قله مقامات عرفانی نائل بشم. این بازی ها چیه؟ اولین قدم انجام واجباته، و برای انجام واجبات درست نخستین قدم ترک محرماته. حتی اونایی که قراره توی این مرحله به جایی برسن، به انجام مستحبات و تا توانشون ترک محرمات، و بعد از درون خانواده شروع کنن. در روایتی دیدم عجیبه، یک انسان محبتی که به خانوادش بکند، در کنار خانواده بنشیند برای دلگرمی بیشتر، این نشستن در کنار اعضای خانواده برای دلگرم کردن و نشاط معنوی ایجاد کردن، مثل جهاد فی سبیل الله در میدان جنگ است. اینا چی میگن؟ بعد ما یا مردیم از بیرون وارد خانه میشویم، دل زن و بچه رو میلرزانیم، یا زنیم مرد بیچاره خسته از سر کار تو خونه میاد، وقتی میخواد در رو واکنه وحشت داره الان تو خونه بره. ما با این امور دلمون دل نمیشود، قلبمون مهر میخورد. خدا اول نظر به صدر میکند، باید شرح صدر داشته باشیم. رب اشرح لی صدری، این شرح صدر یعنی گذشت پیدا کنیم، یعنی عاطفه پیدا کنیم، یعنی محبت داشته باشیم، یعنی اقماص کنیم از بعضی چیزا، یعنی به وظائفمون توجه بیشتری پیدا کنیم. لذا رب العالمین چون خواهد رمیده ای را به کمند لطف در راه خیش کشد، اول نظر می کند به صدر وی تا سینه وی از هواها و بدعتها پاک گردد. خب خدا به کی توجه می کنه؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. یکی از راه های توجه به خدا ارتباط با امام حسین علیه السلام و دل در مصیبت امام حسین به درد بیاد. لذا گفتن اگه گریتون نگرفت تباکی کنید. یعنی چی؟ یعنی خودتونو بزنید تو اون را تا یواش یواش براتون ایجاد بشه اون حالت. امام حسین مصباح الهداست، امام حسین سفینت و نجاه، لذا خیلی از کانال امام حسین میشه به اصلاح دل پرداخت. یکی از راه‌ها اینه.
پس نظر میکند به قلب وی. خب بعد از مرحله صدر میاد تو قلب. خب تو مرحله صدر از هوا و بدعت، تو مرحله قلب تا از آلایش دنیا و اخلاق نکوهیده پاک گردد. اگر زرق و برق دنیا دلمو گرفته، اینجا دل تو مرحله‌ای که قلب برای نور ایمان بود، ایمان وارد نمیشه، پس باید اونو بیرون کنیم. خانه دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. لا تدخل الملائک بیتا فیه کلب. پس نظر میکند به قلب وی تا از آلایش دنیا و اخلاق نکوهیده پاک گردد. پس نظر میکند به فؤاد وی. حالا این دو مرحله اگر انشاءالله درست شد، مرحله فؤاد تا او را از علایق و خلائق باز برد، بریده بشه، بگه دل رو یکی کردیم، پاسبان حرم دل شده ام، شب همه شب تا در اون پرده بجز اندیشه او نگذارم، و چشمه حکمت در دل وی گشاید. با اون سه مرحله، او وقت مرحله چهارم، پس نظر می کند به شغاف وی، نظری که بر روی جان نگار است. اینجا خدا میشه محب او، اینم میشه محب او، عشق دو طرفه ایجاد میشه، محبت دو طرفه ایجاد میشه. آیا این مرحله چهارم چقدر گرانقدره که انسان از اون مرحله اول آغاز نکنه؟ آقا میخواید یه دکترا بگیرید، 20 سال میکوشید، گرما سرما، شب بیداری، روز زحمت کشیدن، این کلاس اون کلاس، این کتاب اون جزوه، این زحمت، که حالا یه مسئله مثلا مدرک دکترا بگیرید. میخواید به مقام محبوب خدا برسید، میخواید به مقامی برسید که شغاف جز حب او در دل چیزی را پیدا نکنه. خب این باید این مراحل، شبستری خوب گفته، دل چه باشد؟ مخزن اسرار حق، خلوت جان بر سر بازار حق. خلوت جان بر سر بازار حق، نه بازارهای دنیوی چنان دل رو پر کنه که اصلا حق فراموش بشه. دل امین بارگاه محرمی است، دل اساس کارگاه آدمی است، انصافا زیباست. دل اساس کارگاه آدمی است، تو اون کارگاهی که قرار آدم تربیت کنن، کارگاه پرورش آدمیه، اساسش با دله، اساسش با دله. دل هم برای اینکه دل باشه، اساسش بر ترک گناه، انجام واجبات و این تعلقات رو زدودن و کنار زدن است. لذا ارتباط درون و بیرون که حالا روایت مولا رو خوندم، با این مقدمات وارد بشم، عبارتی رو هم مرحوم استاد مطهری در اینجا دارن که چون یک کمی طول میکشه میذارم فردا شب، که همین رابطه دل و این سرچشمه های بیرونی که قراره به تعبیریشون به دریای دل بریزد، که اون رو هم انشالله فردا شب زنده بودم عرض خواهم کرد. پس مولا یک فرمودن القلب مصحف الفکر، دو القلب ینبوع الحکمه والاذن مغیظها، سه العیون طلای القلوب. طلای در اینجا به معنی جاسوسانه، العیون چشمها جاسوسان قلبن، جاسوس میره خبر بگیره بیاره چشم به چی میدوزم. اگر پرچم امام حسین، میگیم آقا سردر خونه هاتون پرچم بزنید. این تذکر خوب بود پارسال و امسال، گفتن خب حالا که اکثرا محرومیم از مجالس امام حسین، تو خونه هامون پرچم بزنیم، نگاه کنیم به اینها، چشم ببینه دل یاد کنه. اما این نکته رو تأکید میکنم، اگر دل آلوده بود نمیذاره بزنیم، میگه خونه رو سیاه کردید، اعصاب ما به هم میریزه، اینا رو جمع کن. چرا؟ کی میگه اینو؟ کسی که میگه شیعم، میگه مسلمونم، میگه امام حسین دوست دارم، بعد توجیه میکنه، چون شنیدم این حرفا رو عرض میکنم، توجیه میکنه، حالا امام حسینم راضیه شما اینقدر غمگین باشید. مثل اون آقازاده‌ای که میاد میگه تو مجلس ختم بابام هم حوصله مثلا یک چیزی که کمی آدم عشق ماله چیه، گریه ماله چیه، تا دل به درد نیاد که عشق جاری نمیشه. حالا دل سر چی درد میاد؟ یکی پولشو گم میکنه دلش به درد میاد عشق میریزه، یکی طالب مقام بود مقام گیرش نیومده دلش به درد اومده عشق میریزه، یکی طالب حقیقته میبینه حقیقت مظلوم واقع شده دلش به درد میاد و عشق میریزه. اگر کربلا ما میگیم در رابطه با کربلا، در رابطه با عاشورا عشق میریزیم، مسئله مسئله تکون خوردن دل نسبت به ارزش‌های حقیقیه. آقا اگر شما مثلا یک پروفسوری در یک رشته ای که الان بسیار این رشته دانشمند کمبود داره و یه پروفسوری در این رشته منحصر به فرده میتونه آثار ارزنده عجیبی ایجاد کنه، حالا میبینی مردم به جای اینکه کمکش کنن، تشویقش کنن، زیر بالشو بگیرن، فوشش میدن، تهمتش میزنن، نمیدونم اذیت و آزارش میکنن، حتی اگر دستشون برسه با سنگ و چاقو و چوبم بهش حمله میکنن. خب اینجا عکس العمل افراد نسبت به این صحنه بر مبنای چه حالت انسانی است که متفاوت میشه؟ ممکنه یک انسانی فریاد بر بیاره، وای بر شما چه میکنید، چرا قدر ناشناسی است، چرا کفران نعمت میکنید، و بعد اشکم بریزه و فریاد بزنه. اما بعضی انسانها بگن که بیا اونجا باستن تماشا کنن، بخندن به این صحنه. این مربوط به حالت درونیه. چه کسی در رابطه با کربلا منقلب میشود؟ چرا امام باقر علیه السلام چند ساله بودن تو واقعه کربلا تا آخر عمرشون مجلس عزا داشتن و وصیتم فرمودن بعد از من مجلس عزا به نیابت من برگزار کنید؟ چرا امام سجاد علیه السلام فقط سیاسی بوده؟ جنبه سیاسی در جای خودش، اما جنبه تربیتی دلها را تکون دادن و منقلب کردن بوده که اینها تکون بخورن و متوجه بشن. داشتیم بزرگانی که وقتی سخنی از امام حسین مطرح می شد تا می گفتن حسین، دلشون به لرزه می افتاد و اشکشون جاری می شد، چون دل دل بود. حالا دو سه نمونه رو من از عاشورا و کربلا مطرح بکنم، هم ارزش عظمت کربلاییان و هم به این طرف که ببینید اگه قرار دل تکون بخوره نسبت به این امور دل نباید تکون بخوره و چرا در کربلا دل تکون نخورد اونها و اینجوری شدن با این توضیحاتی که عرض کردم دوچار کفر بعد از ایمان شدن. آقا یکی از صحنه های کربلا که واقعا تکون دهنده است، انتخاب، شهادت طلبی، فداکاری، امام دوستی و رشادت و کرامت در کم سن سالها، حتی کم سن سالها بچه های حضرت زینب سلام الله علیها، فرزندان امام مجتبی علیه السلام، خب دو فرزند از جعفر طیار که ظاهراً یکیش از حضرت زینب، یکی از همسر دیگری است، اینام در کربلا. هر اولاً وقتی امام حسین علیه السلام شب عاشورا فرمودن همه تون شهید میشید، اینا میدویدن ما هم بله؟ یعنی این چه مقامی است؟ اینا چه حالتی پیدا کردن؟ خب بعضیشون 11 سالشون و بعضیشون 12 سالشون و بعضیشون توی این سنین پایین، ولی با همه چنان با اون عظمت روحی و قلبی رسیدن. حالا فرزندای حضرت زینب آمدن به شهادت رسیدن. حضرت زینب سلام الله علیها همه جا دوشادوش امام حسین تو کربلا اومده، به حدی که در رابطه با شهادت حضرت علی اکبر همه شنیده اید و انشاءالله در شب حضرت علی اکبر ذکر مصیبت اشاره خواهد شد. میگن اگر حضرت زینب نمی آمد میدان و به کمک امام حسین نمی رسید مشکل ایجاد می شد. اونجا حضرت زینب سلام الله علیها وقتی میاد میدان برادرزاده شهید شده، ولی با آخیا میگه وای برادرم، یعنی به کمک امام حسین آمد. اما وقتی دوتا بچه هاش به شهادت رسیدن، زینب از خیمگاه بیرون نیامد. عبدالله جعفر بعد در مدینه سوال میکنه چه شد؟ میگه انقدر حسین سلام الله علیه رنج کشیده، فشار به این امام مظلوم آمده، منم بیام بیرون ببینه حالت مادری که بچه شهید شده، نکنه او افسرده شود، خجالت بکشد. لذا این چه، این آیا شغافشون جز حب حسین چیز دیگریه؟ کودک 11 ساله امام مجتبی عبدالله حسن، آخرین شهید قبل از امام حسین علیه السلام، حتی شهید بعد از جناب علی اصغر، در خیمه واستاده بود. وقتی زلجنا برگشت همه دویدن بیرون، اسب بی صاحب ابی عبدالله رو دیدن، فهمیدن که چه حادثه پیش اومده. زینب سلام الله علیها از بالای تل زینبیه نگاه میکنه، امام حسین از اسب زمین افتاده تو گودال قتلگاه، اینا دارن حمله میکنن. این کودک 11 ساله دامن عمه رو گرفته بود، با عمه اومده بود جلو، حالا یه دفعه دامن عمه رو رها کرد، دوان دوان به طرف گودال قتلگاه. امام حسین از زیر شمشیرها فریاد زد خواهر بچه را بگیر، ولی بچه از دست زینب خود رو رها کرد، اومد خودشو انداخت رو بدن عمو. یه ظالمی شمشیر کشید، این 11 ساله دستای کوچیکشو بالا آورد، با شمشیر به دستش زد، دست به پوست آویز شد، نعره ای زد. امام حسین بچه رو در آغوش گرفت، فرمود عمو جان صبر کن، الان به ملاقات بابات امام مجتبی می روی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنای عليك من لي سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين.
قرآن همیشه زنده بود، دین از پایدار، آری به زیر سایه این پرچم حسین، خون حسین به گلشن دین داد آب و رنگ. یا ابا خون حسین به گلشن دین داد آب و رنگ. جان داد به جان شریعت دم حسین، تا آخرین نفس غم دین خورد و جان سپرد. ای وای بر دلی که ندارد غم حسین. این خون پاک تا نستانم ولی از ما ایم و پرچم سیاه و ماتم حسین. عصر جمعه و متعلق به امام زمان و خیمه ابی عبدالله. ای گم شده مردم عالم به کجایی؟ ای گم شده مردم عالم به کجایی؟ آقا جانم که از رخ هم چون قمرت پرده گشایی. مولا ابا صالح، مولا جانم در این عصر جمعه هم گریه کن، هم عشق بریز، هم با مولا درد دل کن. کی می شود از خرمن تو خوشه بچینم؟ یک روز تو را گوشه شش گوشه ببینم. من مغرم عشقو رنجو غم و دردم. ای کعبه بیا تا دور تو بگردم. ای کعبه بیا تا دور تو بگردم. اگه بگم همتون گریه میکنید، من آمدم بر در تو سر به سپارم. من آمدم بر تو سر به سپارم. من جای دگر جز در این خانه ندارم. مولا ابا صالح، مولا ابا صالح، مولا ابا صالح، مولا ابا صالح، مولا صالح مولا ابا صالح یا صاحب الزمان. آقا میدونی من کیم؟ من هم چو کبوتر به روی بام حسین. من هم چو کبوتر به روی بام حسینم، شب تا سهرا واره بین الحرم. بی برگ و نوایم محتاج عطایم، بی برگ و نوایم محتاج عطایم. مولا ابو صالح مولا، اینو میگم شفای همه مریضایی که آرزو داشتن این شبا تو تکیه و روزا باشن، اونهایی که جاشون خالیه خاموش از دنیا رفتن، در هیئت و در تکیه و در زیر لوایا. شد چشمه اشکم همه جا وقف عزایا، شب تا سحر از عشق تو من خواب ندارم. من در دو جهان غیر تو ارباب ندارم. آیه دکتر امشب یه روزه خوندی، امشب دل همه رو سوزوندی، اجازه میدید منم ادامه بدم؟ جانم ز خجالت به خدا آمده بلب، ای هستی زینب تو ببین، هستی زینب. داداش خیلی قریب شدی در سینه تنگم، جز ناله ندارم ای لاله، به غیر از دو لاله ندارم. عبدالله جعفر گفت زینب اگه دیدی حسین قریب شد، کفن گردن بچه ها گرد. آقا جانم غم آمده کرده مکان در دل زینب، ای یار ببین تحفه نا قابل زه. بگم همه گریه میکنید؟ ره توشه آنهاست عشق و غم و ناله، هر دو به فدای زهرای سه ساله. بچه هم فدای رقیه، بچه هم فدای علی اصغره، هر دو گل من، ای گل من خار تو هستم، بر موی تو سوگم گرفتار تو هستم، افتن به پایم چون برگ خزانی، طفلان مرا تو از خیش نرانی. وقتی عبدالله جعفر اومد دیدن حضرت زینب، همه آروم گرفته بودن، گفت خانم شنیدم همه بنی هاشم رو میرفتی کمک حسین میکردی، به خیمه میآوردی، اما وقتی بچه‌های من رو زمین افتادن حتی از خیمه هم بیرون نیومدی، گفت عبدالله دیدم حسین خجالت میگیره. آقا جانم، آقا جانم، آقا جانم، اجازه میدید آقای دکتر شفای مریضه شما و همه ملتمسین دو این روزه ای که خوندید خیلی جان سوزه، عبدالله دید عمو تنها شده، یه جوری از خیمه بیرون اومد، آمدم تا جان کنم قربان تو، پیش تو گردم بلا گردان تو. آقا ببین کار عشق و عاشقی به کجا رسیده، 11 ساله فرمودید، در حرم دیدم که تن ها مانده این، به خدا کمتری روزه رو میخونم آخه خودم هم دلشو ندارم، نمیدونید با بنی هاشم چی کردن، آجان همه رفتن از بنی هاشم من تنها موندم، در حرم دیدم که تنها ماندم، همراهان رفتند و من جا ماندم. الله اکبر، الله اکبر، چه کردی تو؟ عقل گفتا هست یک صحرا عدو، عشق گفتا یک تن مانده عمو، عقل گفتا نی زمان مستی است، عشق گفتا موسم بی دستی است، عقل گفتا باشدت سوز جگر، عبدالله چند روز آب نخوردی، عشق گفتا از عمویت تشنه تر، گفت عمو جانم دوست دارم در ره بی سد شدم، آنقدر سوزم که خاکستر شدم. الهی دورتون بگردم با این مجلستون، ایشالله بقیه بنشینیم آقای دکتر برام بواش گریه کنی. دوست دارم در ره بی سر شدم، آنقدر سوزم که خاکستر شدم، هر که سوز عشق نابودم کنم، بعد خاکستر شدم دودم کنم. اگه بگم همتون بلند بلند یتیم نوازی میکنی، کوچکم اما دلی دارم بزرگ، بچه شیرم با کیم نبود زگو، گوشود دست من از پیکر جدا. امو جونم گر شود دست من از پیکر جدا، کی کنم دامان عشقت را رها. دستشو تو دست عمه بیرون فرار کرد، نمیدونم چجوری اومد تو گودال قتلگان. خدایا تو میدونی من این روزه رو کمتر خوندم، دلشو ندارم، اما امشب میخونم یا امام مجتبی منو ببر. وقتی شمشیر رو بلند کرد به طرف ابی عبدالله، این آقازاده دست شما دست از بدن جدا. میگن یه کاری کرد صدای شیون دوست و دشمن بلند شد، دست و برداشت انداخت جلو حضرت زینب. آخ بمیرم عمو جونم، تو که چون تاج سر من بودی، تو به جای پدره حالا راحت شدم. خودشو انداخت تو آغوش ابی عبدالله، قربونت برم بوی حزنم و میدی. همه بگید ای مظلوم حسین. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسین و شاید و باید و تابت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم اجل وليك الفرج والعافية والناس، واجعلنا من انصاره واعوانه. شفای همه مریضا، مریضه منظور جناب آقای دکتر، همه اونایی که تو بیمارستان هستند، خدایا مگه تو با دادشون برزی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. خدایا در این لحظات ملکوتی عرض تسلیت ما رو به پیشگاه مقدس و منور امام زمانمون ابلاغ بفرما. قلب نازنین حضرت از همه ما راضی بفرما. دعای حضرت در حق همه دوستان به اجابت برسان. خدا هرچی امشب به زارای عرم امام حسین میدیم، قربون اون ظاهری برم که الان صورت رو زریح جدش گذاشته. بگی یا جدا نبودم جونم و فدات کنم، اما انقدر برات گریه می کنم، اگر اشک چشمم تمام بشه برات خون گریه می کنم. خدایا به اشک چشم نازنین امام زمانمون مریضامون رو شفا بده. خدایا ما رو مبتلا نکن، همه یه ترسمون اینه خدا، نه مرگ به ترس ما، حقه. شطوریه که در خونه همه میخوابه. یکی از دوستان من زاکر، خدا شاهده، باش تماس گرفتم، گفت نفس ندارم صحبت کنم. اون میدونی برای چی حاج محسن دلم میسوزه؟ نمیتونم نوکری کنم، دلم بخواست امام محسن لااقل یه لطفی میکرد. این دو سه شبه که مونده برم یه تو مدرسه بگم السلام علیک یا ابا عبدالله. خدایا هر چه میخوایی بگیر از ما، ولایت را مگیر. خدایا این چند شبه به ما مهلت بده تو مجلس اربابمون نوکری کنیم. خدایا به همه صحت و سلامتی کامل عنایت بفرما. خدایا این ابر سیاه این بیماری را از صفحه روزگار شکن بگردان. پدر و مادر و گذشتگان این جمع و گذشتگان شمع مجلسمون، آقای دکتر مرحوم آجای آجیان و همسر مکرمه و هر کی بین ما بوده، دستش از دنیا کوتاه، همه را بهره مند بفرما. به نبی و آله الفاتحه مع السلوات.